أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم مصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وأجل فرجهم. دوشنبه 23 آبان 1401، بحث موافق و بحث موافق و آیات قرآن بود که دال بر قتال با کفار، چه بسا به ملاک کفر. آخرین آیه‌ای که با هم مرور می‌کردیم و گفتیم احتمالاً خیلی حرف و حدیث توش داره، ودو لو تکفرون کما کفرو فتکونون سوا. اونا دوست دارن که شما کافر بشید مثل اینکه خودشون کافر شدن، با هم مساوی بشید. فلا تتخذوا منهم اولیاء، از اونا ولی نگیرید. حتی یهاجروا فی سبیل الله، تا اینکه اونا مهاجرت کنن بیان مثلا توی مدینه. فان تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم، اگه این کار نکردند و همچنان کارشون ادامه دادن، هر وقت دیدید بگیرید، محاصره کنید، بکشید. ولا تتخذوا منهم ولیا ولا نصيرا، از اونها ولی و نصیر نگیرید. الا الذين يصلون الى قوم بينكم وبينهم ميثاق، دیگه الا الذين یعنی از قتل طبیعتا استثنا میشه، یعنی باید اونها رو بکشید هر کجا پیدا کردید، از اونها یار نگیرید، مگر اینکه اینها برن به یک قومی پناهنده بشن که شما با اونها عهد و میثاق دارید، او جاءوکم حسرت صدورهم، یا برن سراغ قومی که با اونا عهد و میثاق ندارید اما بی‌طرفن، با شما جنگ ندارن، با کسی هم جنگ ندارن. او جاءوکم حسرت صدورهم ان یقاتلوکم او یقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم علیکم، اگه خدا میخواست اونا رو به شما مسلط میکرد، فلقاتلوکم، شما میجنگیدن، اما این کار نکرد خدا دیگه. پس فین اعتزلوکم، اگر از شما کناره گرفتند و جنگ نکردند، فلم یقاتلوکم، با شما جنگ نکردند، و القوا الیکم السلام، و اظهار صلح کردن به شما، فما جعل الله لكم علیهم سبیلا، شما نسبت به اونها سبیلی ندارید و طبیعتا جنگ نباید بکنید و خونشون هم طبیعتا حفظ. اجمالاً قسمت آغاز بحث گذشت که این در خصوص کی نازل شده، مرادش چیه، اون دو گروهی که چه اونهایی که عهد و پیمان دارن چه اونهایی که بی‌طرفن، دارالحیادن، جنگ با اونها کار نداره. عمده بحث این قسمت آخر سر اون اقوام و قبائلی است که اینها به اون پناهنده شدن، نه خود اون قسمت اولی که بحث بود که اینها و دولاوی تکفرون کم و کفرو با اونا فعلا رفته کنار، مگر به اون اقوام و اون گروه هایی که اینا به اونا پناهنده شدن داره اجبارا داره بحث میکنه و فرض کشته شدن اونها رو انگار مفروض، حالا چرا کشته بشن سر جا خودش. بحث عمده ای که مطرح شد که این اصلا شما اگه اونا به شما تقاضای صلح کردن و به شما اگر گفتن ما با شما کاری نداریم و در معرض آرامش هستند و فما جعل الله لكم علیهم سبیلا، اون مال زمان قبل از سوره توبه، سوره توبه که آمد بی خیال هم. همین آیه رو در بخش همین آیه رو تو بخش از روایت امام صادق علیه السلام داشتن سوال میکنن، بعد میگن خب اگه الان اونا با شما اومدند و گفتن نمی جنگیم و تو بی طرفی هستیم و چیکار کنیم، اونجا نمیگه خب اینا سبیل بر اونها ندارید، اونجا میگه اگر اینجور بود اینها فعلا تا وقتی که موعدش نرسیده فعلا با شما کاری ندارم، یعنی یک آتش بس موقت، نه صلح، نه اینکه دائم اینجا بمونید ما باشون مثلا در آرامش با هم زندگی کنیم. یعنی امام که به این استناد میکنه میگه این دائمی نیست، این مال زمان خودشه و زمانش هم گذره کرد. علی ابن ابراهیم ان ابیه ان احمد ابن محمد ابی نس ابان ان الفضل ابن عباس ان ابی عبدالله، سندش ظاهرا قابل قبوله، حالا خیلی حداقل الان به کارمون نمیاد، سندش مشکلی نداره. فی قول الله عز وجل او جاءوکم حسرت صدورهم ان یقاتلوکم او یقاتلوا قومهم، از این سوال که یعنی چی، از امام صادق علیه السلام قال نزلت فی بنی مدلج لأنهم جاءوا الى رسول الله فقالوا انا قد حصل صدورنا ان نشهد انك رسول الله. ما نمیخوایم به تو ایمان بیاییم، خیلی با ما سخته بگیم تو پیامبر خدا هستی. فلسنا مک ولا مع قومنا علیک، ما قبولت نداریم، اما با قوم ما نیستیم، با تو هم نیستیم، کار خودم میخوایم انجام بدیم. بقول موزه اون قشت خاکستری. قال قلت تو کیفه سنعه به هم رسول الله. خدا خب پیامبر باشون چیکار کرده؟ همین اومده. آیه قسمت اولش تکلیفش معلومه دیگه، گفته که اگه کسایی، یعنی بکشید کسایی که منافقند، بعد مهاجرت نمی کنند مگر پناهنده بشن به اون گروهی که باشون پیمان دارید، اون گروهی که بیطرفن اینا رو نکشید. خب این گروه بیطرف تکلیفش چیه؟ نکشیم، بیخیالشیم، باشن تا آخر در کنار هم، چیکار کنیم؟ علیکم السلام. قال کیف سنع بهم رسول الله. قال وعدهم الا ان یفرق من العرب، با اونها عهد و پیمان بست، یعنی با اونها معاهده پس اجمالا تا وقتی که از بقیه عرب بیخیال شه، خیالش از اونها جمع بشه. فعلا اونها چون باشون جنگ داره، یه جنگ مضاعفی نمیخواد به خودش تحمیل کنه، فعلا بیخیال تا خیالش از جای دیگه جمع بشه، بعد تکلیف اینا رو معلوم کنه. پس صلحی در کار نیست، فعلا یک آتش بس موقت هست تا وقتی که جایی تکلیفش معلوم کنه، بعد برسه سراغ اینا. منطقش هم اینه که همون منطقه همون اوغلایی آیه قبل، آدم با کسی فعلا قتال میکنه تو اولویت باشه، اون تاکتیک نظامی. حالا اینکه با اون جنگ نداره، خیلی خب با تو جنگ نداره، میرم سراغ کسی باش جنگ دارم. تموم شد، آقا بفرمه یا علی تو این چه کاری. پس بحث صلح هم نیست، بحث اجمالا آتش بس موقت اونم تو محل بخیاله. یعنی معناش اینه که اگر اون مسلمان نشد، نمیگم خوالا تو مسلمان نشدی اشکال ندارم اینجا بمون، نه، تکلیف چیه کیلو چندی حالا اینجا ممکنم از این وسط بگه مثلا از اینا میخوام مثلا جزیه بگیرم، مالیات بگیرم، میگیرم این حرف هم نیست. الا ان یفرق من العرب ثم یدعوهم فان اجابوا و الا قاتلهم. بعد میره سراغ اون آقا اسلام هست هست نیست نیست، اگر نه باشون قتال کنن. حالا اینم آیه، ولو این روایت در تفسیر آیه، ولو اینکه تکلیفش از یه جهاتی معلومه که بحث صلح نیست، بحث حتی آتش بس هم نیست، فعلا موقته، فعلا حتی آتش بس هم نه، بیطرفیه، او فعلا بیطرفه، با ما جنگ نداره، منم نسبت به او بیطرفم، نسبت به او قتال نمی کنم به تعبیر. یا علتش اینی که فعلا با اینا کار نداره چون اینا بیطرفن. از روایت قبلی هم برمیاد اینجوری نیست، چون اینها با قریش عهد و پیمان داشتن، چون دل اون قریش بودن، اگر قریش ایمان می آورد اینا ایمان می آوردن، بازم نرفت سراغ اینها به خاطر اینکه مسئله جای دیگه بود. مثلا اینکه شما برید مثلا چند تا از همین کسایی که مثلا تجزیه طلب هم، مثلا وقتی دولت اصلیشو بزنین دیگه اصلا کاری نداره که، این خود به خود دیگه اصلا مرتفعه، اصلا نیاز به زدن این نداره، اون اصل مادره است که مادره رو بزنی بچه هم میره برای خودش. ممکنه مرادش هم اون باشه، اینا الان خیلی اجمالا معلوم نیست، اما قدر متیقنش اینه که بحث صلح و بحث این که کنار هم با هم زندگی کنن، یا حداقل خیلی پاشوا نمیسته بگیم چون دارالحیاده پس کلا دارالحیاده. میگه نه، دارالحیادش هم بیطرفیش هم موقته تا اینکه نوبتشون برسه. الان فعلا آخر صفن، فعلا اول صف کسایی هستن که با هم دیگه دعوا دارن. آره، این رو در تفسیر او باش به جنگیم یا نه؟ این آیه میگه نه، روایت ذیل آیه میگه چرا؟ روایت داره تفسیر میکنه، میگه اگرم بود، چون روایت فرضش بر اینه که قرآن نازل شده رفته زمان امام صادق، میخواه امام صادق پیامبر با اینه چیکار کرده؟ اون موقع باشون عهد بسته تمام. میگه اون موقع هم که پیامبر عهد بسته، فرضش اینه که سوره توبه نازل نشده بود، فرضش اینه که اینها فعلا توی اون پذیرش صلح از اونها مقبول بود، اما سوره توبه اومد دیگه از این حرفا نیست. لذا اصل این که با اینها بخواد دائم در حالت بی‌طرفی باشه، اونها باشن شما باشه، اصلا مقبول نیست. این نکته مهمترش هم قبلا با هم صحبت کردیم که اصلا اینها که نزدیک مدینه بودن، اون تعبیر روایت قبلی که بود این بود که اومدن پیش پیامبر گفتن برای چی اومدین؟ نه ما یک گروه اندکیم، تو فلان قوم هم زندگی میکنیم، نه با تویم نه با اونا، نمیتونیم با تو بجنگیم، با اونا هم نمیتونیم بجنگیم. ببینیم هر به تعبیر هر کی برنده شد طرفدار اونیم دیگه، الان فایده نداره بجنگیم. اصل قضیهش این تو حوزه به تعبیر سیاست داخلیه، اینا دشمن خارجی نیستن، نزدیک خونه پیامبرن، نزدیک شهر پیامبرن، تو دوربرا هستن. نمیشه بگیم آقا من توی یک کشوری هستم، این ایالتش با من نیست و ما با اون نیستیم، اون مستقل سر جای خودش. میشه چنین کاری کرد مگه؟ این دوره روابط بین روابط داخلی، روابط بین الملل نیست. تو حوزه داخلی هم یا با من هستی یا باید قتال کنم دیگه. نه حالا بر اساس پیامبر، شما مثلا فرض در چه مناقشه هم مثال نکنیم، شما زمان مثلا رضا شاه کشور الان همه به هم ریخته، هر قومی هر ایالتی برای خودش یک دایه‌ای داره، خب چیکار کرده؟ امنیت کشور دیگه رفته با همشون قتال کرده، رفته با همشون جنگیده، همه کشور یک پارچه کرده، خب حالا با هم دیگه هستن. خب باید بگیم آقای این کار رضا شاه که حالا نه رضا شاه هر کی دیگه فرق نمی‌کنه، امنیت ملیه داخلیه این، ولی کسی نسبت به اینش اشکال موقع آدم حسابی و موقع خیلی خوب بود و حتی شیعه مسلک و موقع تو هیئت ها و موقع هنوز با امام حسین و با علما این کارش کار خوبی بود، اصلا به همین خاطر هم کارش گرفت، دو کارش گرفت، یعنی به علت یکی اینکه اومد و امنیت ملی رو تامین کرد، هر گروه و قبیله و اونا رو با هم جمع کرد، دومش اینکه نه شیعه مذهب بود و شیعه مسلک بود و با اهل بیت و نمیدونم پابرهنه تو عزاداری و حالا قرار از اینکه تو سیستم داخلی شما اگه با همین معنی اینو معنا کنید، یعنی با این منطق این روایت رو معنا کنید، میگه چیه؟ کیف سنه به هم رسول الله قال واعد و الان یفرق من العرب، فعلا دعوای داخلی فراوونه، بره اینا رو به سامان برسونه، همه رو یک پارچه بکنه، حالا اینکه باش دعوا نداره که، دو تا قوم اونوتر دعوا داره، پنج تا اونوتر دعوا داره، بره دعواشون برسن یک پارچه کنه، حالا میرسه سراغ این، میگه چیکاره ای؟ با مایی؟ نمیگه بکشش، قتال میکنه، قتال درسته دیگه، قتال کردن نسبت به کسی، بگه آقا تو تکلیفت موقع چیه؟ که مسلمون میشین، کنار ما جمع میشین، یا جزیه میدین، یا بذارت این کشور برنشی بگیر، نمیشه که توی کشور دو تا حاکمیت باشه که، یعنی منطقش منطق سیاست خارجی نیست، منطقش این که بگیم حالا یک کشور دیگری رو میخوایم بریم و وارد بشه و بعد باش بجنگیم و که مثلا مسلمونش کنیم، اصلا بحث اون نیست. از این جهت بحث این آیه تو حوزه سیاست داخلیه، بحثش هم یعنی اون یک پارچه کردن کشوره، طبق روال اینطوریه مثلا. یه بحثی قبلا گذاشتیم که اصلا جزیه گرفتن اختصاص به اهل کتاب دارد یا غیر اهل کتاب، اگر اهل کتاب دارد آیا مشرکین مکه که اینها جزء دین حنیف ابراهیمی هستن اینا اهل کتاب تلقی میشن، یا اهل کتاب یعنی مسیحی و یهودی؟ اشمولا از کدیم اینا بعید نیست که اینا جزء اهل کتاب تلقی بشن. اصلا پیامبر تو محدوده تمدنی که زندگی میکرد همه اهل کتابن، همه جزء ادیان ابراهیمی هن. یعنی از ابراهیم بعد آمد این طرف شد اسحاق شد جز یهود، این طرف شد اسماعیل شده ادیان مستند به اسلام، و اون طرفش هم حضرت عیسی. یعنی میخوام بگم این اصل این قضیه بعید نیست که ما تلقی کنیم که اینا همشون اهل کتاب بودن به معنای واضح، نه به معنای اینکه اینها کتابی بر اونها نازل شده باشد مثل فرض کن مسیحیت یا مثل تورات و انجیل، به اون معنا بعید نیست که اگر این حکایت بوده باشه پیامبر از اینها جزیه می گرفت و اینها رو الزام نمی کرد که شما برید به جای اینکه مشرک باشید برید مسیحی بشید مثلا، یا برید مثلا یهودی بشید. الا ظاهر نباید غیر از این باشه. حالا اجمالا در جزیره العرب عملا کسی نماند که بگوید که من حالا مسلمان نمیشوم، یا بعد بگوید که حالا من تمکین نمی کنم. این روالش نشون میده که یا اونها به اسلام متمایل میشدن و عملا ذیل اسلام قرار میگرفتند. ظاهرش اینه که کسی از اینها مسیحی نشده، کسی از اینها یهودی نشده. یهود هم که عملا از این منطقه رفتند، از منطقه رفتند و حتی آخرش تتمش رفتند توی خیبر، و تو خیبر هم آخرش اونا همشون تارومار شدند و تتمشون هم ظاهرا مسلمان شدند، یا مثلا اونجا جزه میادن. یه مسیحیت اندکی هم که توی نجران و منطقه یمن بود که اون هم شاید اصلا زمان پیامبر نرسید اصلا به اونا، هنوز دعوای پیامبر هنوز توی یمن نشد. اونجا قسمت های جنوب حجاز دعوای مسیلمه و سجاه و اینا بود که ادعای پیامبری داشتن، اون هنوز قسمت جنوب هنوز انگار کامل فتح نشد و زمان خلفا عملا انجام شد. شاید خیلی گزارش کاملی نداریم که چه اتفاق افتاد، اما ظاهرا منطقه غرب آسیا، بلیمون به قول میگن خاورمیانه که خاورمیانه هم تعبیر درستی نیست، منطقه غرب آسیا عمدتاً ادیانی هستند که ادیان ابراهیمی هستند. یعنی کلا تمدن هیچ، ما متاسفانه گزارشی از پیامبری در منطقه مثلا اقیانوسیه نداریم، از منطقه آمریکای جنوبی نداریم، از آفریقا نداریم. لابد دارن اونجا، نمیشه که بگیم حالا این همه آدم بودن و هیچ پیامبری بر اونها نازل نشده. حالا اهل کتابش که اصلا ترجمه خودش اصلا پیامبری نازل نشده، از لحاظ کلامی نمیتونه نبوده باشه. گزارش های ما معمولا اینجاست، پیامبرا خواستگاهشون اینجاست. حالا یه قد این طرف تر اون طرف تر، مثلا زرتشت توی ایران مثلا فرض کن، از اون طرف عمدتا میره از منطقه فلسطین میاد تو منطقه ایران، دیگه از هند هیچ خبری نداره مثلا اونجا. یعنی وقتی میاد از ایران اونورتر دیگه منطقه ادیان ابراهیمی لااقل تحت نفوذش نیست، گزارش هم از غیر از اون نداریم. حالا لازم عرض کردم که اگر الان اونا باشه چیکار کنه؟ الان اسلام میاد بگه خب حالا اونا اهل کتاب نیستن، یا اهل کتاب باشن جزیه بدن و الا همه رو بکشیم. خب کمونیست‌ها باید کشته بشن، نمیدونم بودایی‌ها کشته بشن، شینتویی‌ها کشته بشن، نمیدونم اون طرف اقوام مایا توی تمدن مایا تو آمریکای جنوبی کشته بشن، الا ماشاءالله جور در نمیاده با منطق اسلام. در این حال نمیدونیم، خیلی گزارشی نداریم از این قضیه. به نظر میاد میشه اینها رو ذیل ادیان ابراهیمی قرار داد، اهل کتاب رو با یک توسعی شامل اینها دانست. حالا باید که سرش خودش بحث مفصلی کرد که ادیان اهل کتاب اصولا، یه نکته بعدم قبلا عرض کردیم که بالاخره وضع مشرکین خیلی بدتر از یهود و نصارا نبود. حالا مشرکین نهایت این بود که بتی میپرستیدند و بعد بت رو تازه شفیع خدا میدونستند و از اعتقادی. مسیحی که مسیح و فرزند خدا میدونستن، کم از اونا نداشتن. یهود هم کمی از اونا ندارن. یهود هم تعبیرشون اینه که خدا یک جسمیه، خدای آدمیه، میاد با جبرئیل کشتی میگیره، یه جای خدا زمین میخوره، یه جای اون زمین میخوره. یه حرف از این حرفای اینطوری هم ماشاءالله توی تعبیرشون هست. لذا خیلی وضعیت بگیم حالا اینا اگه یهود بودن بهترن، مسیح بودن بهتر، خیلی وجه برتری نسبت به اونا ملموس داشته باشن. بگیم حالا اینا چون مشرکن کشته بشن، یهود و نصارا مثلا فرض کن جزیه بدن، برتری ندارن. اگه نگیم که غرض این که همشون مسلمان بشن، همشون به اسلام متمایل بشن. حالا اجمالا اینجا بحث حتی آتش بس هم نیست، بحث صلح موقت هم نیست. فعلا اینه که از راز دو تا چهار تا تو سیاست داخلی برن جای دیگه رو جمع کنن، جای دیگه اقوام متحد بشن تا نوبت اینا برسه محل آخره. ولعل هذا تفسیر، حالا همین تعبیری که الان ازش خوندیم که مراد اینه، من عدم جعل سبیل علیهم، که حالا اگه اینا با شما بی‌طرف بودن شما کاری بهشون نداشته باشید، سبیل بر اونها ندارید، نباید حمله کنید، نه جانشون نه مالشون، نه شکنید، نباید به خطر بندازید. این ظاهرش اینه که این آیات هنوز نسخ نشده. ظاهرش اینه که این تفسیر اینا داره به الان نسخ حاضر آیه، و بعد الآیات المشابه به آیات تدل على قتال المشرکین یا قتل المشرکین فی ای موقف توجدون، هر کجا بود. باز همین تعبیر که اینها باشون ما حساب کتابی نداریم و این گوشه باشن و زندگی کنن و این آیه نسخ شده، بازم یه روایت دیگه ایست کنم از امام صادق علیه السلام، حدثنی محمد بن فضیل ابی سبا کنانی ابی عبدالله علیه السلام قال کانت سیرت رسول الله قبل نزول سورت براءه، این دیگه تصریح میکنه دیگه اون قبل و بعد اینجوریه که واسه نسخه، قبل سورت براءه ان لا یقتل الا من قتله، پیامبر مواجهش این بود که با دشمن مواجه دشمنان داشت، با دوست مواجه دوستانه داشت، لا یقتل الا من قتله، لا یحارب الا من حاربه. این تعبیری که ما از قبل میگفتیم ملاک به حربه، ملاک به عداوته، اینم باز اون شاهدشه که اینا به ملاک عداوت و ملاک خصومته، نه به ملاک کفر و شرک. لا یقتل الا من قتله، لا یحارب الا من حاربه و اراده او، یعنی به اونایی که میجنگن، وقد کان نزل علیه فی ذلک من الله عز و جل، در همین حوزه نازل شده، فین تزلوکم فلم یقاتلوکم و القوا الیکم السلام فما جعل الله لکم علیهم سبیلا. حالا که اینطور بود، فکان رسول الله صلی الله علیه و سلم لا یقاتل احدا قد تنهى عنه و اعتزله، پیامبر با کسی که باش دعوا نداشت و گوشه میگرفت کاری نداشت باشت، حتی نزلت علیه سوره براءه، سوره براءه برش نازل شد و امره به قتل المشرکین من اعتزله او او من لم یعتزله. اینجا دیگه نمیدونم، حالا من گوشه گرفتم و نمیدونم این وسط من بی‌طرفم دیگه نداریم، یا هستید یا نیستید. و این نکته هم باید نکته سر جا خودش باید در مورد آیات قتل صحبت بکنیم، فعلا که در قتال صحبت میکنیم در سوره آیات قتل، اینکه آیا آیات قتل هم در خصوص سیاست داخلیه یا خارجیه، بحث قضیه خارجی است یا قضیه حقیقی است، اینو دیگه طبیعتا باید بریم جلوتر صحبت کنیم. نسخ شده، انگار نسخ شده. حالا دیگه وقتی نسخ شده یعنی قبلی، یعنی رفته برای خودش دیگه، یعنی قبلی ما، یعنی آیه زمانمنده، تا زمانی که پیامبر قدرت نداره، تا پیامبر نفوذش جدی نیست، خب اینا مدارا میکنن، وقتی قدرت پیدا کرده، وقتی مسلط شده دیگه باشو مدارا نمیکنه، چنین تعبیر انگار اینو باید داره. پس تا اینکه سوره براءت نازل شده، امر به قتل المشتکین من اعتزل و من لم یعتزل الا الذين قد عاهدهم رسول الله يوم فتح مکه، مگر کسایی که زمان فتح مکه پیامبر همچنان باشون عهد داره، مثلا میگه تا یک سال دیگه شما فلانه، تا دو سال دیگه اینجوریه، اونا هیچ عهد پیامبر نمیشکنه، اما غیر از این اگه عهد نداشته باشه پیامبر میگه بره سراغشون دیگه. طبیعتا بحث معاهد معاهده، بحث حیات دیگه این وسط نیست، بی‌طرفی دیگه نیست، لا علک ولا علی قومه که چنین چیزی قومه هم نیست، اونا دیگه طرف حساب میشه. الا الذين قد كان عهدهم رسول الله يوم فتح مکه الى مدت منهم صفوان بن امیه سهیل بن عمرو، با اینا اینطوری بود باشون، همچنان که روز فتح مکه اونا ایمان نیوردن، گفتن یه سال دو سال سه سال مثلا ما الیبل، گفتن باشه عهد بسه، اینا نه، غیر از اینا همه کسی که توی جزیره العرب هستن برن باشون مقابله کنند، یا مسلمان بشن یا باید به پیامبر بجنگند. در بحث نسخ، حالا این آیات نسخ شده نشده، هرم آقای خویی یک عبارتی داره، عبارت شبیه قدری طولانی، عبارت شبیه کنم باید بخونیم، یعنی دقیقا تو مورد ماست، ایشون در بحث نسخ میخواد بگه نسخ نشده بلکه موضوعش انگار برطرف شده، نسخ نشده، خب اینا قبلش با هم دیگه عهد داشتن، عهد تمام شد، تا وقتی عهد داشتن با هم نمی جنگیدن، عهد تموم شد میرن می جنگن. پیامبر سوره براءت و غیر براءت نداره که، تا قبلش با اینا عهد و پیمان بست، وفادار بود. بعد عهد و پیمان تمام شد یا شکسته شد، پیمان پاشو تعطیل کرد. یه طرف قضیه های خوبی میفرماید. یه بعد دیگه اون قسمت اول کاره که ود لو تکفرون کما کفرو، اونایی که شما کافر شدن دوستان شما هم کافر بشید، اونا میگه باید هر کجا دید بکشیدشون مگر کسایی که مهاجرت کنن. خب اینا کیان؟ اینو بره سراغ مرتدین، میگه اینا مرتد شدن. مرتدم که مرتد ملی به تعبیری هست، اینا قبلا کافر بودن اومدن مسلمان شدن بعد رفتن دوباره کافر شدن، میتونن توبه کنن؟ میگه باب توبه بازه، اگه توبه کردن اینا اشکال نداره. لذا خوی اون و القوا الیکم السلام، اون سلام رو نه به معنای صلح بلکه معنای اسلام میگیره. اگه رفتند و بعد پشیمون شدن گفتن آقا ما مسلمون میشیم، بپذیرید توبهشون، بپذیرید. این که حالا اینجا بحث مرتد یا بحث مرتد نیست، حالا قدیم به دمایش صحبت کنیم. عبارت آقای خوی رو بخونیم. ما یه تعبیر دیگه باید قبلش بخونم، این یک عبارت رو اگه اینجا بتونم پیدا کنم مالکیه، بعدش این فایل رو نمیشم سندش رو زدم نمیتونم بخونم. وقد ادعا غیر واحد نسخ بعض آیات تدل على عدم قتال الكفار و اقامت القصد و العذر علیهم که هذه الآیه به ما تدل على قتل المشرکین، تعبیرش اینه: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم وقعدوا كل مرصد. این ایام اشهر حرم که گذشت دیگه بکشید، هر وقت پیداشون کردید و بگیرید محاصرهشون کنید. و اینم بعد یه قدی جلوتر باید ما صحبت کنیم که فإذا انسلخ الأشهر الحرم یعنی کی؟ اشهر الحرم یعنی کی؟ ماهای حرام یعنی ماهای چهارگانه، یعنی همین ماهای حرام ذیقعده و ذیحجه و محرم و رجب. اگه تمام شد برید با اینا بجنگید و بکشید. لذا خیلی هم فتوا دادن که در سال شما یک بار باید برید بجنگید بر اساس همین آیه. جنگ که تمام شد، ماهای حرام که تمام شد، برید باید بجنگید. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين، امره باید برید بجنگید باشون و بکشیدشون. ما در سال یه بار بریم جهاد کنیم بعد از ایام ماهای حرام، و بازم به همین اعتبار گفتن که صلح با دشمن کمتر بیشتر از یک سال نمیشه، چون هر سال شما یه بار دشمن بجنگید نمیشه بیشتر از یک سال قرارداد صلح ببندید. حالا اینم بعد با هم مرور میکنیم عبارات رو که آیه چنین چیزی هست یا نیست. اجمالش هم که چنان که دیگران هم اجمالا گفتن که مراد از اشهر و حرم این ماهای چهارگانه مرسوم نیست، یعنی ماه ذیقعده، ذیحجه و محرم و رجب نیست، بلکه پیامبر چهار ماه بهشون وقت داد، گفت این چهار ماه که تمام شد دیگه باشون شوخی نداره، برید بجنگید. حالا چهار ماه که یه همون چهار ماه محبود خودشون، لذا این قضیه این آیه قضیه شخصی هست، قضیه حقیقیه نیست، زمان خودش قضیه شخصی هست، پیامبر گفته و اینا هم بس. حالا اینو یه قضیه بعد با هم جلوتر صحبتش می‌کنیم. اما عبارت مرحوم آقای خویی ان الآیه الکریمه نزلت فی شأن المنافقین الذين تولوا و کفروا بعد اسلام هم فی الظاهر، مراد منافقی نیست که علی الظاهر مسلمان شدن بعد دوباره کافر شدن و رفتن. تولوا و کفروا یعنی پشت کردن رفتن و کافر شدن بعد اسلام هم فی الظاهر، به صورت ظاهر هم اسلام آوردن. و دلیل علی ذلک سیاق الآیه الکریمه، ظاهر آیه کریمه اینطوریه که اینا اومدن مسلمان شدن، اومدن توی خدمت شما عرض کنم که مدینه، بعد برگشتن رفتن توی مکه و عملا گفتن آقا ما اگه مسلمان شدیم اشتباه کردیم یا مثلا نیستیم دیگه، خب میشن طبق روال مرتد دیگه کسی مسلمان شده. میگه ظاهرش اونه. و علی ذلک فالحکم فی الآیه واردون فی المرتدین، الذي كانوا كفارا ثم اسلموا ثم كفروا بعد اسلامهم والحكم فيهم بمقتضى الايه هو القتل الا في موردين درستم هست که اگه طبق روال باشه اینا انگار مرتدن، مرتدن حکمش قتله، مگر در دو حالت، یک پناهنده بشن، خب فعلا باشون کار نمیتونه داشته باشه، بعدش هم اگر اگر تقاضای اسلام کردن چی؟ خب پذیرفته شده است. برخلاف مرتد فطری که انگار از خانواده مسلمان است و از آغاز مسلمان بود و اون اگر کافر باشه انگار نمیپذیرند، اما اگر مرتد ملی باشه میپذیرن ازش. یکاده سلمان رشدی همین بود دیگه، سلمان رشدی چون از خانواده مسلمانه و بعد رفت و از اسلام برگشت و عملا انگار مرتد شد، یه حکمش با توبه هم قابل پذیرش نبود به تعبیری. حالا صداش هم در نمیاد اصلا چه شده، گفته چشمش داره نابینا شده و دستش نمیدونم فلان شد و اما دیگه هیچ تصویری ازش نیست. حالا واقعش هم مرده جان؟ آره بعید هم نیست. مثلا اینا خب خبرها خیلی، حالا برخلاف میگن اون بر آزادی بیان و این حرفا کلکیه کشکه، این همه ایران توی این الاسد داد همه شون مرگ مغزی نمیدونم چیشیه، گفتن چی؟ ضربه زایه مغزی شدن، همه شون هیچ کدومشون نمورده، همه زایه مغزی شدن. یا مثلا این رجبی فلان فلان شده الان چند سال مرده، اصلا هیچ کس اصلا هیچ خبری، یه حلکیه که میگن آزادی بیان و شفافیت و وقتی که به نفعشون باشه. حالا آقای خویی طبق روال داره توضیح میده، میگه اینا مرتدن، در دو مورد اینها قتل بهشون شامل نمیشه. یک، وصولهم الی قوم بینهم و بین المسلمین معاهده، یه جایی که اونا با پیامبر معاهده دارن، و از تجارت هم به هم تقاضا پناهندگی کردن، فیجری علیهم حکم القوم الذین استجاروا بهم، اگه اونا قومی هن که باشون جنگ نداری خب اینا باشون جنگ دیگه نداره نمیتونه بکشش، اگه اونا جنگ مقتضی پناهندگی پذیرفته شده است دیگه، قبلا صحبتش مفصل کردیم. فیجری علیهم حکم القوم الذین استجاروا بهم به مقتضی المعاهده، لکن هذا الحکم مشروط به بقاء المعاهده. حالا اومدن با یه قومی که پناهنده شدن باشون معاهده داریم، اگه معاهده از بین رفت خب اونا هم دیگه اصلا باشون کار نداره، اونا هم طبق قانون میتونه بگوشه، تابع معاهده بود دیگه. ولیکن هذا الحکم مشروط به بقاء المعاهده، فاذا الغیت بینهم و بین المشرکین، اگر ملغا بشه این معاهده، لم یبقى للحکم موضوع، اصلا دیگه پناهندگی دیگه موضوعیتی نداره که. وقد اوضحنا في اول هذا البحث ان ارتفاع الحكم بسبب ارتفاع موضوعه ليس من النسخ في شيء، اصلا نسخ نیست، شما قبلا نمیکشتی حالا بکشش، یه خلاصش که نمیکشتی معاهده داشتی باشون، معاهده از بین رفت حالا میتونه بکشی، چه نسخی؟ صورت مسئله پاک شده، موضوعش از بین رفته، طبیعتا حکمش هم رفته، نسخ در کار نیست.
کفار اگر همون عهد و پیمانشون پایبند باشن، ولو بعد از سوره براءت همون احکام هست،
به چی بنا متحد باشن؟
عهد و پیمانی که با پیامبر میبندن.
آره دیگه، لذا همینه دیگه، میگن که حتی پیامبر بعد از فتح مکه با چند نفر همچنان عهد و پیمانش باقی بود، اونو کاری نداشت این مدتی، گفت من عهد بستم دیگه،
بعد از
توبه است دیگه، یعنی باشون عهد بست، حتی وقت توبه هم گشود که با اونا دیگه کار نداشته باشه چون اونا باشون عهد دارم. اما قاعدتا عهد با اونایی که پیامبر باشون عهد داشت دیگه منقضی شد، اصلا صورت مسئله نداره، عهدی منقضی شد، اینا هم مشرک، اینا هم کافر، طبق روال هم قتال باشون لازمه. اینگار اینطوری میخواد آقای خویی بگه. وقت اوزن اول حاضر بس ان ارتفاع الحب بسبب ارتفاع موضوعی لیت من نصف فیشه این، وقت الگیت المعاهده بین المسلمین و المشتکین فی صورت توبه و امحلو و امحلو اربعت اشخور، چهار ماه بهشون وقت داده شد، لیت خیرو اما الاسلام اما الخروج هم بلاد المسلمین، یا مسلمون بشه یا بلنشن برن، یعنی بازم اینجا بحث قصر نیست، بحث این که ما توی کشوریم دیگه، یا شما توی این کشور یا با ما همسویی یا مهاجرت کن به یه جایی که خودت آزاد باشی. ما نمیخوام بکشم بریم. نه میگه تا زمان سوره توبه انگار همه معاهدات دیگه از بین رفت، یعنی معاهده دیگه باقی نمونده است تا پیامبر بخواد. میگه چون باقی معاهده باقی نمونده، طبق روال دستور قصد سرجا خودش باقیه، تا حالا معاهده داشتن خب اینا در پناه بودن، کاری نداشت.
یعنی تو سوره براءت توبه
بهشون
اجازه میده که معاهده جدید
ببندن؟ نه نه، نمیگه که حالا آیه خویی که نکتهش مفصله، حالا من عرض مثلا موضوعش چیز دیگه است و بحث این نیست، اما
حالا
عبدو همه
حالا آقای میگن حالا موضوعش موجود است، حالا نسخ نشده، اما اینجا که موضوع عوض نشده که در واقع نسخ شده دیگه، پیمان نبندی، تا حالا پیمان داشتی به پیمانتون عمل بکن، ولی از این به بعد دیگه پیمانی نیست، یه سره کنن یا این بر یا اون بر نمیشه نسخ.
خب نه، نسل سر اینی ببین مسئله پیامبر چیه؟ آیا پیامبر با مشرکین به ما و مشرکین باید قتال بکنه یا نباید بکنه؟ طبق روالی باید انجام بده. آیا خویی میگه از اول هم همین بود، از اول این بود که باید با مشرکین قتال انجام بده، و اگر در یک چون نجنگیر یا فلان نکنید به خاطر اینکه معاهده این وسط بوده، حالا معاهده از بین رفت طبق روال دیگه، حالا باشون معاهده بستن یا نبستن تابع چیه؟ تابع قدرت و اقتداره. من اون موقعی که قدرت ندارم یه جایی باش میدم، یه جایی پول میدم، یه جایی صلح میکنم، یه جایی کنار میام. حالا که قدرت دارم که قرارداد نمیبندم. پس سنخ سنخ نسخ نیست.
من از کردم شما فرمودی که گفتم تو سوره براءت اجازه دوباره معاهده بستن
نه، خب مثلا همینه، فقط اجازه معاهده بستن ندارن، همین دیگه صورت مثلا.
معاهده
میبستن، معاهده بحث نسخ نیست، بحث موضوع قتال هست. موضوع قتال مشرک انگار یا محاربه یا هرچی خصمه. تا قبلش با اینکه موضوعش هست با همون اومده آتش بس برقرار کرده، پس موضوع عوض نشده، فقط بحث اینه که آیا میتونیم قرارداد ببندیم یا نبندیم. آقا قرارداد بستن الان مجاز هست، الان مجاز نیست، قبلا مجاز بود. اینم تابع نسخ نیست، تابع اینه که قبلا من قدرت نداشتم خواهش قرارداد میبستم، الان قدرت دارم دیگه موضوعی ندارم برای چه قرارداد ببندم. سنخش سنخ نسخ نیست، سنخش همون قتال از اول باید باشون بجنگید. حالا عبارت های خویی رو بعدی قدی باید بیشتر در باش حرف میزنیم.
شاید از این جهته که اینها عهد شکن هست، یعنی مشخص شده که اینها الان دروغ میگن، اگر دوباره بیان عهد و پیمانی ببندن و عهد و پیمانشون علکیه.
نه دیگه، نص قرآن مشخص پیدن سل خل اشهر قرآن فقتلو مرسا وجدتو موهم، چهار ماشون وقت دادم. آیه سریه، حالا تو از آیات قطع میکنیم، آیه سریه که اینها
دیگه آیه پنج داره فانتابو و عوام مسترد و آتو زکار.
خب این الان در مورد صحبت میکنیم، یعنی اون تو آیه قصد صحبت میکنیم، بحث اگر اونها توبه کردن یعنی مسلمون شدن، اگر اونها زکات دادند، زکات به معنای پذیرش حاکمیته، زکات به معنی نیست، ولی خب کافر زکات برای چی بده؟ اصلا کافر تا قصد قربت نکنه اصلا زکات نمیتونه بده. خود زکات هم به معنی که حاکمیت ملی رو پذیرفتن، خراج دادنه، یعنی جز حاکمیت قرار گرفتن، تمام. خب مثلا همین دیگه، اگه زیل حاکمیت قرار گرفتند تموم شد رفت.
خب این شاید حکایت از این داره که اینها نخوندن و پرداخت زکاتشون، حکایت از این داره که اینها دیگه الان عهد و پیمانشون واقعیه، یعنی که
نه عهد و پیمان، عهد و پیمان با کسی که کافره، اینا دیگه مسلمون شدند و دارن زکات میدن، تمام، یعنی اصلا دیگه عهد و پیمانی در کار نیست، اصلا صورت عهد و پیمان با غیر مسلمان پیمان می‌بنده.
مشرک بودن عهد و پیمان میبستن که نقض عهد میکردن، الان اگر اسلام بیارن معلومه نقض و پیمانشون واقعه.
یک بحثی هست و اونی که این آیات سوره توبه که سال نهم نازل شده، وقتیه که مکه فتح شده بوده، وقتی اشراف قریش تمکین کرده بودند و عملا صورت مسئلهی برای ناقضین عهد وجود نداره. ناقضین عهد کی بودن؟ مکه بود، اشراف مکه بودن که اینا نقض پیمان کردن بعد از صلح حدیبیه. اینا که نقض پیمان کردن، پیامد اومد و مکه رو فتح کرد. بقیه کسایی که بودن قبائل متفرقی بودن که عملا تمکین هم نکرده بودن، با پیامبر کاری هم نداشتن. پیامبر میگه آقا جون الان یه حاکمیت من متمرکز دارم توی حجاز، این حاکمیت متمرکز نمیشود کسایی باشن اینجا و عملا جز حاکمیت نباشن. آقا یا پاشید برید، موجهت کنید برید، کشور یه کشور واحده، نمیشه دو تا حاکمیت داشته باشه. اگه هستید مسلمون بشید زیر حاکمیت منید، اگر میمونید جزیه میدید زیر حاکمیت منید، اما اگه نپاشید برید. بحث اینا سر ناقضین عهد نیست اینجا. اگر هم هست که توی تعابیرم هست، ناقضین عهد محتمل هست که انگار داره سوره توبه داره یه جوری به همین اشراف مکه میگه اگه یه وقتی خدا نکرده مثلا عهد شکنی کردید و اگه یه وقتی نقض عهد کردید دوباره روز از نو روزی از نو. بحث این نیست که الان قضیه خارجی باشد و تو قضیه خارجی اونا عهد شکنی کرده باشن، حالا بگیم پیامبر چیکار کرده باشه، عملا اینجا موضوع نداره اونجا. ولی قضیه قبلا اجمالا تاریخش رو مرور کردیم. پس قسمت اول که آقای خویی میفهمد که اینا در بحث وصول به قومی که باشون معاهده داشتن اصلا نسلی در کار نیست، معاهده بود، معاهده از بین رفت، دوباره هم قطار سر جا خودشه، پس هیچ. یه قسمت دوم داره که حالا من اینو باید بخونم و بعد توضیح بدم، طول میکشه اینو بزنم برای بعد. قسمت دوم که مجیء حمل المسلمین وقت حسر از صدورهم، که اومدن آقا ما با شما نمیجنگیم، دشمن شما هم نیستیم، اینم باز یه تعبیری تو اون بحث مرادش میگه اسلام هست و بحث توبه هست. این صورت مسئله آیه رو کلا تغییر میده. کلا یه قدی بریم جلوتر دمو شرح میذارم دیگه، چون وقت گذشته دیگه فکر میکنم نمیاد دمو صحبت کنم. حالا همچنان دمو شقدی باید در هم نسخ و هم تعبیر آقای خویی و هم مرتد دارن یه قدی دیگه با هم دیگه بحث کنیم ان شاء الله. و صلی الله علی سید محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.